یعنی در زبان انگلیسی هم تعداد واژه‌های بیگانه در زبان علم این چنینه. من اسم می‌کنم اگر پاسخ شما خیر باشه، برمیگرده به این که هر جامعه‌ای که مولد علم هست یقیناً شایع کننده زبان خودش و مسلط کننده زبان خودش بر سایر دولت‌هایی است یا ملت‌هایی که دارن از فرآورده‌های اون علوم تولید شده در اون کشور استفاده می‌کنن. و چون در زمان قبل از مغول در ادواری مثل خواجه نصیر و ابن سینا و کندی، فارابی و امثالهم فرزانگان ما بودند که مولد علم بودند و متاسفانه بعد از حمله مغول یه قهقرای تاریخی چند صد ساله طی می‌کنیم، این مدرنیته رفت در غرب توسط ترجمه کتاب‌های این بزرگواران به آباء مدرنیته غربی مثل دکارت و نیوتن و امثالهم رسید و اونها دقیقاً اسم آوردن از آویسنا، ابن سینا، الهازان، ابن هیثم و خیلی‌های دیگه و اونها شدن شارح آراء اینها و به نام اونها به نوعی ثبت شد به نام غربی‌ها و حالا برای ما واژه‌های خودمون بیگانه شده. آیا اونها هم چنین روندی رو دارن در فرهنگ علمی خودشون؟ در تاریخ علمی خودشون
جواب سوال شما هم بله هست هم خیر. از این جهت بله هست که اونها هم در واقع به زبان میپردازن. ما در اتحادیه اروپا در واقع اتحادیه اروپا بخشی داره که کار هماهنگی رو انجام میده بین زبانها، برای این که ما در اتحادیه اروپا میبینیم که خب 15-16 تا زبان مختلف وجود داره در این اتحادیه و اونها هم میخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنن، پس باید بفهمن چی میگن. به همین دلیل بحث هماهنگی در اتحادیه اروپا بسیار بسیار مهمه و در واقع اتحادیه اروپا این کار هماهنگی زبانی رو بسیار مهم در واقع میدونه و خیلی جدی پیش میگیره. به همین دلیل هم هست که ما سازمانی در اروپا داریم به اسم حالا اینفوترم که در واقع کار استانداردسازی، معیارسازی و یک دستسازی اصطلاحات رو داره و ترجمه.
یعنی اینفوترم فرمودید؟
اینفوترم.
بله.
از بله. ترم که یعنی کلمه، بله. اینفو هم اینفورمیشن هست. اینفوترم رو اینها دارن و در واقع در اینفوترم برای همه مفاهیم بر فرض اگر یک کلمه در زبان انگلیسی تولید شده و یک علمی در زبان انگلیسی گسترش پیدا کرده و در زبان فرانسه یا در زبانهای دیگر مثل آلمانی این کلمه وجود نداره، در واقع سازمان اینفوترم میاد و برای اون معادل انتخاب میکنه در زبانهای دیگه یا معادلی رو که وجود داره رو انتخاب میکنه، برمیگزینه و معرفی میکنه، برای این که ارتباط بین دانشمندان و اهالی زبان‌های متفاوت آسون بشه. پس ما می‌بینیم که هماهنگی در اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا و کشورهای پیشرفته وجود داره.
یعنی یک مسئله بنیادیه.
بله.
باید بهش پرداخت.
بله، ما هم در زبان خودمون هم این کار رو می‌کنیم. یعنی ما هم سازمان استاندارد که بخشی از در واقع استانداردسازی مفاهیم علمی رو به عهده داره و فرهنگستان که واژه‌گزینی رو به عهده داره، با سازمان اینفوترم در ارتباطیم و در واقع از یافته های اونها، از کارهای اونها استفاده
می کنیم. یعنی با خود اینفوترم هم ارتباط متقابل دارید.
بله.
و استفاده می کنید. این
بله.
خیلی جالب بود.
بله. اما این که فرمودین که دانشمندان ایرانی یک انقطاعی به وجود اومده
بعد
در
از
واقع.
مغول.
بله، بعد از مغول.
یعنی تو مطالعه تاریخ علم ایرانی این رو میبینیم ما.
بله.
قبل از مغول یه مدرنیته علمی داریم ولی بعد از اون دیگه قهقرا داریم.
بله، در واقع دوران نوزایی بهتره بهش بگیم.
بله.
در واقع ما در اون دوران ما یک جامعه شکوفایی داشتیم، با حمله مغول این جامعه شکوفا دوچار رخوت و افسردگی میشه و بعد در دوره مغول میبینیم که در واقع اون تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی کاری میکنه که اون مغولهایی که خونریز و صفاک بودن،
بله.
اونها دو مرتبه خودشون
اهل علم میشن،
اهل علم و بانی علم میشن. بله. که ما میبینیم رصدخانه درست میکنن و
اصلا هولاکو تحت سیطره خواجه نصیر اینقدر علاقمند به
بله.
تکنولوژی شد دستور رصدخانه رو داد.
بله. اما مسئله ای که ما الان در واقع باش مواجهیم این مسئله نیست که ما در زبان فارسی دچار تشتت شدیم. ما مشکلی که ما الان داریم این مسئله است که دانشمندان ما در واقع زبان اشتراک، زبان به اشتراک گذاشتن مفاهیم رو بین خودشون رو گم کردن.
خیلی نکته مهمی های دکتر، فکر کنم دوباره باید این جمله رو بگیم. دانشمندان ما،
به نظر من دانشمندان ما در علوم مختلف،
خب
زبان به اشتراک گذاشتن مفاهیم رو بین خودشون از دست دادن، گم کردن. و به همین دلیل بسیار سخته. مثلا ما به سختی میبینیم که یک فیزیکدان و یک زمینشناس و یک شیمیدان به سختی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. بله، ما مثل کسانی شدیم که هر کدوممون داریم یک زبان صحبت میکنیم و زبان دیگری رو بلد نیستیم اولا، و ثانیا یک زبان میانجی که حالا هممون هم اون زبان رو بلد باشیم وجود نداره.
بله.
ما در فرهنگستان تلاش میکنیم آن زبان میانجی رو پیدا کنیم.
خیلی عالی. و این کار رو چگونه انجام میدیم در فرهنگستان؟
بله، بخش اولش که خب ما در فرهنگستان یه اصول و ضوابط واژه‌گزینی داریم، یه سری روش های واژه‌گزینی داریم که ما این رو به اهالی علوم مختلف آموزش میدیم، از اونها خواهش میکنیم که از این اصول و ضوابط پیروی کنن. خب طبیعتاً وقتی همه ما یک اصول داشته باشیم، یک ضابطه داشته باشیم، تا حدود زیادی زبانمون به هم نزدیک میشه.
استاد الان این بخش واژه‌یابی و اینها در خود دانشگاه‌های رتبه یک کشور، دست کم در دانشگاه‌های درجه یک کشور،
بله،
آیا کارگروهی که به نمایندگی از فرهنگستان هدایت و مدیریت همین زبان علمی رو در اون دانشگاه داشته باشه الان برقراره یا نه؟
نه، وجود نداره،
هنوز شکل نگرفته.
ما در دانشگاه
احساس نمی‌کنید خیلی لازمه؟ یعنی یک نظارت از دور نمیتونه مکفا باشه، کافی باشه، بلکه خوبه که یک نماینده، یعنی یک شعبه کوچکی در حد حتی یک نفر کارشناس در هر دانشگاهی حضور داشته باشه، در سخنرانی‌های مختلف فرزانگان دانشگاهی، در به هر حال گرد همایی های مختلف، در متون مختلف تولید شده در اون دانشگاه، خوبه یه نظارت خفیفی هم دست کم وجود داشته باشه از نظر زبان و اصالت زبان.
بله، ما این نیاز رو احساس کردیم و در راستای در واقع این نیاز، برطرف کردن این نیاز، پژوهشگاهی در فرهنگستان تأسیس شده که خودش دانشجو تربیت میکنه در حوزه واژه‌گزینی، و ما امیدواریم که این دانشجوها در سازمانها، در دستگاه‌های مختلف با این نگاه جذب بشن و در واقع مفاهیم واژه‌گزینی گسترش پیدا بکنه. اما همونطور که شما فرمودین، ما در سایر دانشگاه‌ها کمتر میبینیم به در واقع واژه‌گزینی پرداخته بشه و جاش خالیه، و امیدواریم که در آینده بیشتر ببینیم و بشنویم.
انشالله که همینطور باشه. در ارتباط با همون بحث هماهنگی مرتبط با واژه‌های مشترک در گروه‌های مختلف، نکته یقیناً هست که در ادامه بخش اول صحبتتون نیازمند گفتگو بود و ما پرسش‌های دیگه‌ای مطرح کردیم. اگر صلاح می‌بینید با شنوندهای عزیز در همون مسئله هماهنگی و واژه‌های مشترک صحبت داشته باشه.
بله، نکته‌ای رو که من فکر می‌کنم خوبه بهش اشاره بشه اینه که این ضرب المثل، حالا شاید نشه گفت، این در واقع جمله معروفیه که دکتر حداد اولین بار گفتن و به نظر من بسیار خوب و پسندیده است که ما بهش فکر کنیم.
ریاست فرهنگستان زبان رو میفهمه.
ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی. واژه نو مثل کفش نو میمونه. یعنی ما کفش نو رو که میخریم اون دو سه روز اول کمی پامونو اذیت، بله، کمی پامونو اذیت میکنه، اما به مرور که این کفش جا افتاد، جا باز کرد، دیگه ما باش راحتیم و احساس
در واقع بله،
احساس قرابت میکنیم. واژه نو هم همینطوره. ما در روزهای اول این واژه ممکنه کمی ما رو اذیت کنه، ولی به مرور خوب میشه. من خواهشی که دارم از کسانیه که مثلا در حوزه‌های مختلف کار میکنن و میبینن یک واژه‌ای به اونها هم مربوطه و فرهنگستان گفته،
دلی،
اگر فکر میکنن که این واژه مناسب نیست، کمی به اون واژه فکر کنن و به این مفهوم فکر کنن که این واژه برآمده از دل یک گروه تخصصیه و در واقع محصول هماندیشی چندین گروه تخصصی دیگره.
و دلسوزی، فکر کنم نکته بله. مهمش رو دلسوزی نسبت به زبانه.
بله. به همین دلیل ما گاهی اوقات خیلی تسریع، خیلی تعجیل میکنیم در رد کردن یک واژه.
بله.
و من فکر میکنم که اگر کمی بیشتر به واژه‌های فرهنگستان فکر کنیم، واژه‌های فرهنگستان رو تا بخش قابل توجهی حداقل بیش از 70-80% مقبول ببینیم.
جناب دکتر محمود ظریف عزیز، در حوزه تحصیلات زیر دانشگاه، یعنی در سطح دیپلم و دبیرستان و اینها چطور؟ کارهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای نشاندن واژه‌های تازه فکر می‌کنم اگر زیر مقطع دانشگاه انجام بشه، کودک در اون گروه‌های سنی جیم و دال و اینها خیلی قابلیت جذبش برای این واژه‌ها بیشتر از یک انسان مثلا 20 و چند ساله است که در دانشگاه داره تحصیل می‌کنه.
بله.
آیا برای این بخش واژه‌گزینی و اشاعه اون در جامعه و زبان و عرف مردم کارگروه های خاصی تشکیل شده در فرهنگستان و زبان و ادب؟
بله، ما در سالهای 75-76 در واقع یک کارگروهی تشکیل دادیم که تمام واژه های دبیرستانی رو، در واقع واژه های علمی و بیگانه دبیرستانی رو استخراج کردیم.
دبیرستانی منظورتون تو کتاب های
بله قبل از دانشگاه، یعنی تا دیپلم ما اینها رو استخراج کردیم و کارگروه تشکیل دادیم و برای اینها معادل فارسی درست کردیم.
بله.
و این معادل ها رو به آموزش و پرورش در واقع اعلام کردیم و خوشبختانه آموزش و پرورش بخش قابل توجهی از این واژه ها رو در واقع به کار برد و امروز ما میبینیم که اون واژه ها الان شده جزء واژه‌های بسیار جاافتاده دانش آموزان. من مثال اگر بخوام بزنم، در قدیم ما وقتی که شیمی می‌خوندیم می‌گفتیم اکسیداسیون و احیا، به دو مفهوم شیمیایی، اکسیداسیون و احیا. فرهنگستان اومد و برای این دو معادل فارسی اکسایش و کاهش رو ساخت.
بله.
به جای لفظ احیای عربی گفتن کاهش و به جای اکسیداسیون از مصدر اکسیداسیون ما کلمه قرض کردیم، اکسایش درست کردیم.
فکر کنم از دست دادن الکترون ها بود، چه بود؟ بله. اکسایش گرفتن اکسیژن،
اولیش ترکیب با اکسیژن بله. بود یا سوختن بود که می گفتیم اکسایش، و دیگری در واقع احیا شدن بود یا زنده شدن یا از دست دادن اکسیژن که بهش میگیم کاهش.
بله،
در واقع دو بحث شیمیایی هستن. حالا ما اینها رو امروز میبینیم که در زبان دانش آموزان جا افتاده و مردم و دانش آموزان هر دو اینها رو به کار میبرن و در واقع لفظ اکسیداسیون و احیا از بین رفته.
خیلی عالی. بعد نمونه‌های این چنین فکر کنم خیلی هم زیاد باشه جناب ظریف.
بله، موارد هم واژه‌هایی داریم که در واقع ریشه‌های غیر اروپایی دارن.
مثلا یادم جام دکتر ظریف در فیزیک مثلا کتابی که آقای گلستانیان اون سال‌های جنگ نوشته بودن،
مرحوم گلستانیان،
آره مرحوم نعمت الله گلستانیان، کتاب فیزیک عمومیشون یکی از بهترین مرجع‌ها بود حتی برای استادهای دانشگاه.
بله.
چون واقعاً کتاب کاملی بود و اونجا امثال این بزرگواران عبارتهایی مثل حرکت مستقیم الخط رو به حرکت یک نواخت برگردونده بودن.
بله.
یا آقای پرویز شهریاری خود کلمه ریاضی را برگردونده به راز و مر. مر از ریشه شمردن، اون مری که اشتقاقش هست، راز هم از ترازو میاد به معنی اندازه‌گیری و شمارش. بسیار عالی، سپاسگزاریم از جناب دکتر محمود ظریف در این چند برنامه‌ای که همراه ما بودید با بحث مهم و لازم ارتباط زبان علم و زبان فارسی. قطعاً در برنامه‌های مشابهی با موضوعات مشابهی در خدمت شما و همکاران خوبتون در بخش اول واژه‌گزینی یا هر یک از گروه‌های تخصصی فرهنگستان و زبان و ادب خواهیم بود در صدای اندیشه‌ها رادیو گفتگو. واژه باتوم کلیم است، زبان سینه نیل، سنگ ها چشمه زد از نور بیابانی ها. سپاس از شما همراهان خوب برنامه از پارسی تا فارسی. هر کجا هستید زنده و پیروز باشید، روزگارتون موزون و مهر زمانه بر شما افزون.
ای پیام‌آور مهربانی و دوستی، ایدی که تو میهمان دلهای من شده ای، بهترین اتفاقها برای من رقم خواهد خورد. وقتتون بخیر باشه، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان. بار دیگه اعیاد خجسته شعبانیه رو به همه شما خوبان و گرامیان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. دوستان من، همونطور که مستحضر هستید و میدونید، از سوی رهبر معظم انقلاب امسال شعار سال جهش تولید نامیده شد. چقدر خوبه که همه ما با کمک به تولید کننده ایرانی و حمایت بی‌دریغ خودمون از اون و خرید کالای ایرانی در راه رشد و اعتلای اقتصاد کشور عزیزمون ایران فعالیت عمده‌ای رو داشته باشیم و سهم خودمون رو ادا بکنیم.
از خدای متعال می‌خواهیم که این سال رو سال پیروزی‌های بزرگ قرار بدهد و به حضرت بقیت الله ارواحنا فداه که ناخدای این کشتی اوست عرض می‌کنیم که کشور خودش رو به ساحل نجات برسونه، مردم مؤمن ایران رو حمایت کنه، کمک کنه. به ملت ایران هم عرض می‌کنم همونطور که در حوادث گوناگون نه فقط سال 98، در طول این سالهای متمادی با حوادث شجاعانه برخورد کردن، با روحیه برخورد کردن، بعد از این هم با روحیه و با امید برخورد کنن با همه حوادث و مطمئن باشن که تلخی‌ها خواهد گذشت و ان مع العسر یسرا، قطعاً یسر در انتظار ملت ایران هست، در این تردیدی نیست. اینی که حالا بعضی تصور کنن که در فلان نقطه از تشکیلات کشور کمکاری میشه، این را هم بنده تایید نمی کنم. ما از نزدیک شاهد هستیم، میبینیم همه مشغولند، همه مشغول کار و تلاشن، هر کس به قدر خودش. مجموعه های علمی و تحقیقی یک جور، فعالان اجتماعی یک جور، مسئولان دولتی و قضایی یک جور، و انشاءالله خداوند متعال به همه این تلاش ها هم برکت خواهد داد و ملت رو از این گذرگاه با عافیت و با سربلندی انشاءالله عبور خواهد داد. و اما شعار سال، سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم و من به ملت عزیز ایران عرض میکنم از این شعار استقبال شد. در عمل، حالا در آغاز کار صاحب نظران که استقبال کردن، گفتن تولید نقطه اصلی است، اما در عمل هم استقبال شد. طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، تولید کشور حرکتی پیدا کرد. برخی از کارخانه هایی که راکت شده بودند و تعطیل شده بودند به کار برگشتند. بعضی که زیر ظرفیت کار میکردند ظرفیت خوبی پیدا کردند. شرکت های دانش بنیان وارد میدان شدند. دستگاه های مختلف تلاش کردند و کار کردند. تولید حرکتی پیدا کرد، یه کاری انجام گرفت. مسئله پژوهش که سرچشمه تولید، پژوهش و تحقیق است، در کشور به طور جدی در این سال انجام گرفت که ما نمونه‌هاش رو دیدیم. خب این کارا شده است در کشور، اینجور نیست که کار نشده باشه. لکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا، این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه. البته من یک دهم رو از روی آمار دقیق نمیگم، بلکه حدس میزنم یک دهم، یعنی شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. ما در سال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی، لکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد. ما بایستی تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره. البته مسائل اقتصادی کشور مسائل متعددی است، مسئله اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل، لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. اگر ما بتوانیم تولید رو راه بیاندازیم و با توجه به بازار وسیع خود کشور در داخل، ما اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج داره، اما ما هم ضمن اینکه می توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیت 80 میلیونی. اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. تا الان البته ضررهایی داشته، لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته، یعنی ما رو وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمون باشیم، به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این برای ما خیلی مغتنم است و همین انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره. البته این احتیاج به برنامه ریزی داره. سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه قضاییه به نحوی، قوه قضاییه هم نقش داره، مجموعه های دانش بنیان به نحوی، مجموعه های جوان و مبتکر که به حمدالله در کشور زیادن و بنده در طول سال 98 و سال قبل با تعدادی از اینها نشست های بسیار خوب و مفیدی داشتم، اونها رو از نزدیک دیدم، حرفاشون رو از نزدیک شنفتم. جوانهای علاقمند به کار و پای کار و پر امید و پر نیرو و پر انگیزه و پر استعداد و ابتکار، اینها و حمدالله هستن. اینها باید همه در برنامه ریزی ها شرکت کنن و این کار با برنامه ریزی انشاءالله پیش بره. امیدواریم که سال بر همه شما مبارک باشه و عید سعید مبعث بر همه شما مبارک باشه و انشاءالله مشمول توجهات الهی قرار بگیرید و ملت ایران به طور روزافزون به توجهات و توسلات و معنویات خود بیفزایه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، رسیدیم به ساعت 4 بامداد و دعوت میکنم که همراه شبانه ما باشید تا به اتفاق شما عزیزان یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی بداریم با معرفی کتاب سلام بر ابراهیم و برنامه خاکریز 48.
بسم الله الرحمن الرحیم.